أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يغصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذالک لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. بعد از اینکه فرمود و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، این سؤال مطرح است که اگر چون چه تبهکاران در تحت ولایت ظالمینن، قهرن در قیامت معذور خواهند بود، برای اینکه اولیای اینها را به ضلالت و تباهی کشوندن. اونگاه می فرماید بین که همونطوری که در قیامت خداوند جن را مورد اعتراض قرار می دهد که شما بسیاری از افراد انس را گمراه کردید، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، مجموع جن و انس را هم مخاطب قرار می دهد و اونها را توبیخ می کند. می فرماد یا معشر الجن و الانس، معشر را ملاحظه فرمودید، منظور اون جمعی هستند که با هم معاشرند و عشرت دارند. هر جمعی را معشر نمی گویند، گرچه در قیامت همگان تنها می آیند، در این حال که همه هستند، هر کدام مفردند، کلهم آتیه یوم القیامت فردا، یا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، با همند ولی هر کسی کنار سفره خود نشسته است. معشر بودن اونها به لحاظ دنیاست که در دنیا معاشره هم بودن، وگرنه در قیامت هیچ ارتباطی بین افراد نیست. کلهم آتیه یوم القیامت فردا، در این حال که ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اما مع ذلک همشون تنها. پس معشر اون قومی است که با یکدیگر معاشر باشه، و معشر بودن افراد هم در قیامت به لحاظ دنیاست نه به لحاظ خود قیامت، بلکه قیامت کلهم آتیه یوم القیامت فردا. اونگاه جن و انس را که مخاطب قرار داد، خطابش این است که فرمود الم یأتکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. و اونها می فرماد مگر انبیایی از شما نیامدن، مرسلینی از شما نیامدن که آیات ما، احکام ما، حکم ما، سنن ما را بر شما تلاوت بکنن و شما را تعلیم بدهن و از جریان قیامت شما را باخبر بکنن و هشدار بدهن و انذار کنن؟ احتجاج خدا در قیامت این است. الم یأتکم رسل منکم، که این رسول از شماست، اولا رسالت اونها هم تبیین آیات ما، احکام ما، سنن ماست بر شما، ثانیه و هشدار و انذار داشتن، ثالثاً که قیامت حق است، سوال و جواب حق است. قالوا شهدنا على انفسنا، گفتن ما شهادت میدیم علیه خودمون که رسولی از ما بود اولا، و احکام و آیات و سنن شما را بر ما قندند و برای ما تشریح کردند، ثانیان و خطر کفر را هم به ما تذکر دادند، ما را ترسوندند، ثالثاً. اونگاه ذات اقدس اله می فرماید به این که سر کفر اونها این است که به غرت هم الحیات الدنیا، چون حب الدنیا رأس و کل خطیه، منشأ همه گمراهی ها علاقه به دنیا است. و منظور از دنیا عبارت از چیزی است که انسان را از خدا غافل کند. هر شیئی که انسان را از خدا غافل کند او دنیا است. گاهی مال و جاه است، گاهی علم است، گاهی مقام است و مانند دیگر. هر چه که انسان را از خدا غافل کند دنیا است. و این افراد هم کفر ورزیدن، هم اعتراف کردن که کافرن و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. این ترجمه سوری ای آیه. اما نکاتی که مربوط به این آیه کریم است، فرمود یا معشر الجن و الانس، معلوم می شود که فرشتگان مکلف نیستند و مورد سؤال هم قرار نمی گیرند. آیاتی از قبیل و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون نشون می دهد که تکلیف مال جن و انس است، فرشتگان این سنخ از تکلیف را ندارد. مطلب دوم آن است که اینکه فرمود الم یأتکم رسل منکم، معلوم می شود که عقل در عین حال که لازم است کافی نیست. در قیامت تنها به عقل احتیاج نمی شود، قسمت مهم محور احتیاج را وحی، رسالت انبیا، دلیل نقلی و مانندان تشکیل می دهد. جهنمی ها وقتی به دوزخ می روند، دربانان دوزخ از دوزخیان سوال میکنن الم یأتکم رسل منکم، الم یأتکم نذیر. معلوم میشه بعد عقل در عین حال که لازم است به یکی از منابع غنی و قوی دین است، اما اون شرط کافی نیست. چون که در سوره مبارکه نساء هم گذشت، هم ما انبیا را برای تبشیر و انذار اعزام کرده ایم در لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، یعنی بعد از آمدن انبیا دیگه اینا حجت نداشته باشند. معلوم می شود بشر با اینکه عقل دارد و عقل او را به بسیاری از خطوط کلی راه نمایی می کند، اگر وحی نیاید بشر حجت دارد در قیامت به خدا عرض بکند که تو که راه را با نشون ندادی، چون عقل اون خطوط کلی را درک میکند. بسیاری از امور است که خود عقل میفهمد که نمیفهمد و محتاج به وحی است. لذا در سوره مبارکه نساء فرمود به این که ما انبیا را فرستادیم لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. وقتی هم دوزخیان به دوزخ افکنده میشوند، دربانان جهنم میگن الم یأتکم نذیر، نه علم یکن لکم عقل. این آیه محل بحث سوره انعام هم به عنوان چهارمین مورد دلیل است بر این که قسمت مهم احتجاج همون وحی و رسالت است. اون وحی و رسالت است که خطوط کلی به جزئی را بازگو میکند. علم یعتکم رسولون منکم، نه علم یکن لکم عقل. پس عقل در این حال که در بخش از موارد معیار حجت است، اما قسمت مهم احکام چون به وسیله وحی و رسالت تشریح می شود، در یوم الاحتجاج رسالت از عنصر محوری حجت قرار می گیرد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که فرمود الم یأتکم رسل منکم، در اون بخش هایی که دارد الم یأتکم نذیر، اونجا ندارد که الم یأتکم نذیر منکم، دارد مگر نذیر نیامده است که شما را انذار کنه. اما در اینجا فرمود به این که الم یأتکم رسل منکم، از این رسل منکم استفاده می شود که یقینا رسول ملک نیست، اون رسولی که مباشر مکلفین است و احکام را ابلاغ می کند او یقینا فرشته نیست، زیرا فرمود یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم. پس معلوم می شود فرشته رسالت مستقیم با مکلفین را به عهده ندارد، البته به ایدی سفره کرام برره و مانند آن اونها برای آوردن وحی مؤثر هستند. نزل به روح الامین و علی قلبک کار اونهاست، انه لقول رسول کریم و مانند آن کار اونها هست تا اینکه بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل کنند. اما اون رسالتی که باید ایفا بکنن، وظیفه‌ای که باید ایفا بکنن، به مردم ابلاغ بکنن، این کار فرشته‌ها نیست، از جن و انس نباید بیرون باشد، یقینا فرشته نخواهد بود. این روشن است که یا معشر الجن و الانس الم یأتکم رسل منکم. اما آیا اون رسول حتما باید از جن باشد یا حتما باید از انس باشد یا حتما باید یکی از جن باشد یکی از انس، هیچ کدام از اینا لازم نیست، هر یکی از اینا باشد کافی است. چرا؟ چون وقتی به مجموع خطاب میکنن، از این مجموع اگر یک نفر باشد که حرف را به همه برساند، صادق است که بفرماید الم یأتکم رسل منکم، مثل این که مجموع زن و مرد را خطاب قرار میداد یا ایها الانسان، اگر همه انسان‌ها را جمع بکند همه از مذکر و مؤنث بفرماید الم یأتکم رسل منکم، این صادق است، در حالی که رسول از جنس مرد است نه از جنس زن. ما ارسلنا من قبل که الا رجال نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر. یا اگر مجموع تازی و فارسی، عرب و عجم را جمع بکنند بعد بفهمند الم یأتکم رسل منکم، صادق است، در حالی که رسول از عرب هست. همین که از سنخ این مجموع باشد جواب مثبت دارد به صادق است، لازم نیست از کل واحد از دو سنف باشد. پس اگر رسولی از انس بود، صادق است که خداوند از مجموع جن و انس اقرار میگیرد که آیا از بین شما مگر رسولی نیامده؟ اونم میگن بله. البته وقتی از سنخ انسان و نوع انسان بود، باید بتواند پیامش را به جن برساند، اونا هم بالاخره موجودن، مکلفن، مسلمان دارن، کافر دارن. در بخشی از سوره مبارکه احقاف معلوم می شود که اینها که می آمدن محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم معارف را فرا می گرفتن، مأمور بودن که به قومشون این دستورها را ابلاغ کنن. در سوره احقاف آیه 29 این است: و از طرف نائره که نفرم من الجنه یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا، چون این مسئله که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، این شامل همه مکلفین است. این گروه از جن که به صورت یک وقت به محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدن، به یکدیگر گفتن انصتوا، ساکت باشید ببینیم پیغمبر چه میگوید. فلما قضی، وقتی سخنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیده شد، ولوا الی قومهم منذرین، اینا رفتن به طرف سایر جنی ها در حالی که انذار میکردن، یعنی حرفا را فرا گرفتن، یاد گرفتن، به اونها یاد دادن و خطر هر که دستورات الهی را به اونها هشدار دادن. این میشود حجت بالغه حق. بالاخره اگر رسولی انس بود، باید پیامش ولو مع الواسطه به گروه جن هم برسد، چون که رسیده است. نمی بینن انسانها اونا را، که فقط رسول خدا، انبیا و مرسلین علیه السلام می بینن، برای اونها هم کافی است که اونها وحی را می آورند و انبیا اونها را می بینند. اما جن و انس این چنین نیست. البته برای جن ممکن است فرشتگانی به عنوان مأموران الهی ابلاغ کنند، چون اونها می توانند در بین فرشتگان هم باشند، چه اینکه خود شیطان جن بود و در جمع فرشتگان زندگی می کرد، کان مدل جن. اما انسان ها این چنین نیستند که بتوانند فرشتگان را ببینند و حجت خدا بشود بالغ. مطلب بعدی آن است که انبیا کارشون تلاوت آیات الهی است، تعلیم هست، تزکیه هست، مانند اون. اینجا هم که بماد یقصون علیکم، قصه گفتن تنها اختصاصی به جریان داستان سرایی و مانند اون ندارد. مطلبی که متوالی هم ذکر می شود اون را میگن قصه. اصولا قصه را که قصه گفتن برای اینکه مطلب در ولای هم، در کنار هم قرار میگیرد. وقتی که مثلا مادر موسی سلام الله علیه ما به دخترش میگوید قصیه، یعنی به دنبالش برو ببین که سرگذشت این تابوت چیست. پس اگر کسی یه سلسله مطالب را متوالیا بازگو کند میشود قصه. حالا اسم خاص این مربوط به داستان ها و جریان تاریخی است یه بحث دیگری است. پس یتلو علیهم آیاتی می شود یقصون علیکم آیاتی. مطلع بعدی آن است که در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که انبیاء علیهم السلام گرچه برای تبشیر و انذار آمده اند و این دو کار وظیفه اوناست، مبشرین و منذرین، چنین که در سوره احزاب به خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب شده است، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و بشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، که بشیر است و نذیر. اما در هیچ جای قرآن سمت انبیا در تبشیر منحصر نشد، یا هیچ پیامبری نگفت انما انا مبشر، ولی ذات اقدس اله جریان حصر رسالت در انذار را در چند آیه بازگو کرد، گاهی به زبان خود پیغمبر انما انا منذر، گاهی خودش فرمود انما انت نذیر. این برای آن است که اکثری مردم به وسیله انذار و ترس از جهنم به طرف فضیلت حرکت می کنند. اکثری ما هم همینطوریم. گاهی حالا ممکن است انسان یه سلسله مطالبی را در خلال حرفها بازگو کند، ولی اون چه که واقعا در انسان اثر می‌گذارد همین ترس از مؤاخذه الهی است. لکن در بخشی از آیات نه به صورت حصر، فقط بشرا ذکر می‌شود. می‌فرماید خداوند پیامبر را با قرآن فرستاد و قرآن را نازل کرد برای هدایت مسلمان‌ها، هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. از این آیه هم برمی آید به اینکه هدف مهم بشارت است و انذار مقدمه است، نظیر اینکه تخلیه مقدمه تجلیه و تحلیه است. غبار روبی کردن و زنگار گرفتن برای آن است که انسان به یک فیض برتری فائز بشود. انذار برای آن است که انسان دستش به آلودگی گناه آلوده نشود، تا اینکه ذات اقدس الهی که باسط الیدین بالعطیه است معارف الهی را در دست او قرار بدهد. پس بنابراین گرچه انما انت بشیر، انما انت مبشر، یا انما انا بشیر، انما انا مبشر در قرآن نیامده، ولی وقتی هدف اصلی نزول قرآن ذکر می شود به عنوان هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین ذکر می شود که اون ملوش مهم است. در این آیه محل بحثم همود به این که یقصون علیکم آیاتی و یونذرونکم لقاء یومکم هذا، نفهمود یبشرونکم و یونذرونکم. اکثر این است. نمونه های فراوانی هم هست، البته شما ببینید درباره فضائل نوافل روایات فراوان است، مخصوصا درباره نماز شب چقدر فضیلت برای صلات اللیل هست. خب غالبا از صلات اللیل محرومن، ولی نماز صبح را به هر وسیله است میخوانن، برای اینکه اگر نخوانن سخن از جهنم است، از ترس میخوانن. و اگر کسی واقعا نماز را برای بشرا بخواند، خب نماز شب که این همه فضیلت برای او، شب یه مقدار سبکتر غذا میخورد، یه قدید زودتر میخوابد، نیم ساعت زودتر با میشه. اگر انسان به دنبال فضیلت باشد، خب نماز شب از دست نمیده. معلوم شد غالبا رو ترس است که عبادت میکنن، نه برای اون بشرا و نیل به اون مقام. مطلع بعدی آن است که آیا این رسولون منکم دلیل است بر این که حتما از جنی های پیغمبری هست، چنین که از انسان هست، یا نه؟ می فرمایند که ما دلیل قطعی نداریم بر این که از هر دو گروه باید باشند. ممکن است از یک گروه باشند و تعبیر هم صادق است. اگر از هر دو گروه بودن که خب من الجن بود و من الانس بود که مشکلی پیش نمی آید، ولی اگر از یک گروه بودن، یعنی از خصوص انسان بودن، هم مصحح محاوره‌ای دارد، هم نظیرش در قرآن آمده. مصحح محاوره‌ای همان است که قبلا ذکر شد، اگر همه مردها و زنها را خدا مخاطب قرار بدهد بعد فرمود الم یأتکم رسل منکم، این صادق است. دیگه زنها نمیتوانند بگن از ما چه نیامده، از این مجموع صادق است. مجموع عرب و عجم را اگر خدا مخاطب قرار بدهد بفرماید میگه الم یأتکم رسل منکم، این صادق است. یعنی از سنخ انسان باید رسولی باشد. از خود این آیه نمیتوان استفاده کرد که این رسول مخصوص انسان است، نه ممکن از هر دو گروه باشه. ولی اگر ثابت شده است که رسولی از جن نیست فقط از انسان هاست، مصحح این تعبیرات عرفی است. اولا نظیرش هم همان است که فرمود مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، اونگاه فرمود یخرج منهما لؤلؤ و المرجان. خب لؤلؤ و مرجان که از دریایی که آبش تلخ یا شور است به بار نمی آید. مرج البحرین یلتقیان، در بخش دیگر فرمود این بحران یکی بحر عجاج است یکی بحر شیرین و عذب، یکیش ماش عذب است یکیش ماش ماله است و تلخ است و شور. خب مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، بعد همود یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. منهما یعنی از هر دویشون که لؤلؤ و مرجان بیرون نمی آید، از اون بحر عذب میرون می آید نه از بحر عجاج تلخ ماله. ولی صادق است که بفرماید از اینها لؤلؤ و مرجان استخراج می شود، یعنی از خصوص بحر عذب نه از کل واحد. مطلع بعدی آن است که این که فرمود و یندرونکم لقاء یومکم هذا، اصل قیامت را انذار کردند. سخن از جهنم نیست، چون قیامت همه مراحلش بالاخره وحشتناک است. یک کسی که جوابی برای گفتن ندارد همه مرحلش برای او دردناک است. لذا سخن از جهنم نیست، اصل قیامت است و لقاء الله. پاسخی که میدهن این است که قالوا شهدنا على انفسنا، شهادت میدهیم علیه خود ما که بله رسولی آمده آیات الهی رو گفته و ما رو هم انذار کرده است. جناب زمخشری در کشاف میگوید به این که در همین سوره مبارکه انعام قبلا گذشت که و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. در اون آیات اولیه سوره انعام میفرماد به این که مشرکین میگن ما شرک نورزیدیم، ما که مشرک نبودیم. در اینجا دارد شهد و علا انفسهم، این شهد و علا انفسهم یعنی به اعترف و به اقر رو. چطور قبلا در همین سوره انعام فرمود به این که اینها منکرن، الان فرمود اینها مقرن؟ جوابی که خود زمخشری در کشاف میدن این است که ممکن است این مربوط به تعدد موقف باشد، یعنی اوائل امر مسئله برایشون روشن نیست، خیال میکنن حکم دنیا را دارد، انکار میکنن. اواخر امر که همه مسائل برایشون حل شد خب دیگه اقرار میکنن. این به تعدد موقف قابل جمع است. این یکی. راه دیگری هم هست به این است که اونجا که انکار میکنن زبانشون بازه، با زبان انکار میکنن. وقتی ذات اقدس اله میبیند اینا زبان درازی میکنن، با زبان انکار میکنن، زبانشون رو مهر میکنن. الیوم نختم علی افواههم، اونگاه به اعضا و جوارح خطاب میکند که شما در این محکمه حرف بزنید. این اعضا و جوارح اون چه حق است اقرار میکنن که یوم تشهد علیهم السنتهم، روزی است که تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانوا یکسبون. بعد اونها به اعضا و جوارش اعتراض بکنن لم شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. پس اون انکار به زبان است و این اقرار به سایر اعضا و جواره. رای سومی است که سیدن استاد رضوان الله علیه اشاره کردن که شاید لطیفتر از اون دو راه باشد و این است که اونجا که میگوین شهدنا درباره اصل آمدن است نه درباره فعل خودشون. این قالو شهدنا علی انفسنا این درباره اصل آمدن انبیا و مرسلین است، تعلیم کتاب و حکمت است و انذار. این قالو شهدنا علی انفسنا سخن از کفر نیست. سوال این است که علم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و یندرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا علی انفسنا که اتتنا رسل منا قصوا علینا آیاتک و انذرونا لقاء یومنا هذا. این معنی شهادت اول است. عمده اون شهادت دوم است به شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. اگر تعارضی هست بین شهادت ثانیه با ما کننا مشرکین است نه بین شهادت اولا با ما کننا مشرکین، این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که دیگران مثل زمخشری اینا سر تکرار را این دانستن که گفتن یک جا خود اونها میگوین ما شهادت دادیم، یک جا خدا به عنوان اینکه خسارت های اینها را ذکر میکند میفرماید و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. سر تکرار این است که یک جا خود اونها میگوین شهدنا علی انفسنا، یک جا خدا میفرماید اینا شهدوا علی انفسهم، مثل اینکه میگوییم اینها به جرمشون اقرار کردن، به جرمشون اعتراف کردن. پس سر تکرار این است. مطلب بعدی آن است که چه در جمله اولا که گفتن شهدنا علی انفسنا، چه در جمله دوم که شهدوا علی انفسهم، این نکته نیامده، نه زمخشری بیان کرده نه امین الاسلام و نه سیدن استاد. اون این است که انسان وقتی شهادت میدهد شاهد غیر از مشهود له است، اونجا که شهادت به سود است، و غیر از مشهود علیه است، اونجا که شهادت به زیان است. و چون خود انسان با خودش مغایر نیست، نه شهادت له فرض دارد نه شهادت علیه. اینجا اقرار است نه شهادت. اونجا که در فعترف و بزن به هم فسوقن لأصحاب السعیر، این اقرار است. اما چگونه انسان علیه خود شهادت میده؟ وقتی انسان حرف میزند میگن اقرار کرده است نه شهادت داد. در شهادت تعدد شاهد و مشهود له یا تعدد شاهد و مشهود علیه معتبر است. این تأیید میکند به این که اونی که حرف میزند خود انسان نیست، اعضا و جواره اوست. درباره اعضا و جواره مغایرت محفوظ است، چون اعضا و جواره که گناه نکردن، این انسان است که گناه میکند. این که فرمود تشهد و ارجلهم، اعضای اینها شهادت میدهن، جواره اینها شهادت میدهن، چون اعضا و جواره ابزارن، اینا که مجرم نیستن، مجرم خود نفسه. اعضا و جواره می سوزن تا شخص عذاب ببیند، وگرنه عضو که احساس درد نمی کنن. برای اینکه شخص را عذاب بکنن اعضا و جوارهش می سوزنن. و چون این اعضا و جواره وقتی سوخته شد، اون نیروی لامسه که در همه جرم بدن مفروش است، قسمت مهمش به پوست وابسته است، همه اعضا احساس دارن لمسی، اما پوست عهده‌دار این کار و رسالت این لمس به عهده پوست است. وقتی کلما نزجت جلودهم شد بدلناهم جلودن غیرها می شود لیذوقوا العذاب نه لتذوقوا العذاب، پوست تازه می رویاند تا کافر عذاب بچشد، نه پوست. وقتی انسان احساسش رو بگیرن پوست رو اربر اربا بکنن که دردی نداره. خب اینه که تو اتاق عملا وقت تخدیر شدن مغما علیهن، این پوست ها رو، این جل ها رو، استخون ها رو قطعه قطعه میکنن، دردی اون بیچاره ندارن که. درد مال آدم است نه مال پوست. خب جل که عذاب نمیبیند که، این انسانه که معذب میشه. خب اگر چنون شه خود انسان سخن بگوید، میگن فاعترفوا بذنبهم، اعضا و جواره حرف میزنن، میگن شهادت میده. بله مثل دنیاست دیگر. در دنیا انسان یه روحی دارد یه جسمی، اما تمام ادراکات مال روح هست. دنیا چطور است؟ دنیا که روح تنها نیست که، آخرت هم همینطوره. در دنیا انسان یه روحی دارد یه بدنی، تمام ادراکات مال روح است. همینا که تو اتاق عمل میرن، چون روح الان احساسش رو گرفته است، تمام این اعضا و جواره را اربر اربا بکنن دردی ندارن. درد را روح میکشه. هر چی در دنیاست در آخرت هم همین طور است دیگه. خب مطلب دیگر آن است که اگر چنون که به این سبک توجیه شد که اعذاب و جوارح سخن میگوید، این شهادت درست. اگر خود انسان سخن بگوید میشه اعتراف، ما ناچاریم بگوییم اینجا شهدو یعنی به اعتراف. یه راه دیگه هم هست، اون راه این است که در ذیل آیه کریمه فتعتون افواجا، اونجا که فریقین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن، عده به صورت حیوانات در میاد. خب اگر عده به صورت حیوان در آمدن، خود این شخص دارد شهادت میده. شما یک مار رو که دیدی چی میگی؟ میگید این موجود به تمامه شهادت میدهد که گزنده است. خود این شی دارد شهادت میده. این شهادت فعلیست نه دیگه شهادت لفظی. خب پس این شهدو علی انفسهم به سه وجه توجیه شد. یکی این که این شهدو وقتی خودش حرف میزنن یعنی اقر رو به اعترفو نظیر فاعترفو بزن به فسوقن لأصحاب سید. دوم این که دهن اینها بسته است، الیوم نختم علی افواهم، چون اعضا و جوارح دارن حرف میزنن، اینجا شهادت حق است، چون اعضا و جوارح غیر آدمن، ابزار کارن، علیه انسان که حرف میزنن میشه شهادت. این دو. یه وقت است که نه، برابر اون که در زید فتعتون افواجا اگر بعضی معاذالله به صورت حیوان محشور شدن، تمام هستی این شخص به فعلهی و قولهی شهادت میدهد که درنده است یا گزنده. بله هم قول است دیگه، قول کل شیئن به حسبه. الان همون دهن بسته به اعذاب جواره میگن لم شهدتم علینا، سراسر عالم حرف میزنن، قالو انتقن الله الذی انتق کل شی، نسخ کل شی به همین است. در سوره مبارکه فصلت است که فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. ذات اقدس اله به آسمان زمین فرمود ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اگر قول است، قول مال همه موجودات است. خب بنابراین اصل حرف که میزنن صادق است. در محکمه احتجاج حالا اگر کسی به صورت باطنیش در بیاید، خب با همه اعضا و جوارش داره شهادت میده. این وجوه سگانه. بس ذات اقدس اله برابر این که قرآن کریم نور است، نه کتاب علمی نظیر کتاب فلسفه و کلام و فقه و اینا نیست، بارها ملاحظه فرمودید اینجا حکمت نظریش با حکمت عملیش دوخته و آمیخته است. چون قرآن یک کتاب علمی نیست که با آدم چیز یاد بدهد که.
قرآن نور است، یعنی علم را با عمل عجیم میکنه. یه مطلب علمی که فرمود اون خطرش هم ذکر میکنه. اون بخشش مربوط به حکمت نظری بود، حالا اینش مربوط به حکمت عملی است. خب چجور میشه انسان به اون روز تلخ در میاد؟ فرماید و قررت همول حیات و دنیا، این زندگی دنیا، این زندگی پس اینا رو فریب داد. و قررت همول حیات و دنیا و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. نه الان کافرن. برخی خواستن بگویند سر تعدد شهادت این است که شهدنا علی انفسنا، این مربوط به آخرت است، شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، این مال دنیاست، تعدد را با این حل کردن. این هم که راه حل نیست، برای در قیامت کسی کافر نمی شود. در قیامت خبر می دهد که در دنیا کافر بود. اونجا که در قیامت شهدنا علی انفسنا، یعنی شهدنا علی انفسنا انا کننا فی دنیا کافرین. والحمد لله رب العالمین.